معنای قفش نوع
ولایت داریم و امام معصوم اکثرش یا همشه داره، ولی تو ولایت فقیه مدعی نیستیم که همش به فقیه سرایت میکنه، لذا باید معنا و اقسام ولایت را و سرایتش به غیر معصوم رو بیان کنیم. مقدمه دوممون که یه مقدمه نسبتا مفصل و اساسی هست، نظریات علما درباره ولایت فقیه. بحث سوم درباره حس به صحبت میکنیم، چون خیلی اصلا استنادشون برای اعتبار ولایت فقیه از باب حس به هست. یه مقدار درباره حس به باید صحبت کنیم. مقدمه چهارم ضرورت وجود حکومت. پنجم اصل آزادی رو صحبت میکنیم، اصل آزاد بودن انسان، اصالت الحریه. ششم اقسام حکومت رو صحبت میکنیم، من جمله حکومت های انتخابی، ادله اون حکومت انتخابی و ایرادهاش. هفتم استثناءات عدم تسلط احدی بر احدی را بررسی میکنیم که بعضیش از باب ولایته. بعد فرقای ولایت رو با وکالت میگیم، فرقای ولایت رو با سایر عقود مشابه بیان میکنیم. مقدمه دهم درباره خاتمیت صحبت میکنیم که اونم نقش داره در ولایت فقیه. مقدمه یازدهم اینه که برای ولی فقیه فقط فقه لازم نیست، شروط متعدد داره. شروطش رو تو بحث بعد از ادله میگیم، ولی تو این مقدمه اجمالا بگیم که 10-12 تا شرط لازمه، فقط فقه کافی نیست. مقدمه 12 ماهیت بحث رو صحبت میکنیم که آیا بحث ولایت فقیه اصولا بحث کلامیه، فلسفیه یا فقهیه. مقدمه 13 در مقام تصور ولایت فقیه رو بررسی میکنیم، ببینیم تصورن چیه، آیا انتصابیه، مطلقه است، به حکم اولیه، ثانویه. تصوری که از ولایت فقیه داریم صحبت میکنیم. و مقدمه آخر مفهوم و کلمه ولایت را. بعد از اون فصل دوم، این فصل اول یعنی مقدمات راست، فصل دوم ادله ولایت فقیه رو صحبت میکنیم. خب از عقل و آیات و اجماع و روایات، از دلیل عقل حدود 10 بیان میگیم، 10 تقریر برای دلیل عقل. آیات 10 آیه و یه دست آیه، 10 تا یه دونه ای و یه دسته که حالا تو اون دست آیات زیادی می گنجن. اجماع منقولش و محصلش قابل استحصاله خواهیم گفت. و از روایات هم 30 عنوان روایت داریم که بعضی هاش مشتمل بر یک روایته، بعضی از عناوینش مشتمل مثلا بر 200 روایته، عناوینی که گاهی دست دستن، بعضی هاشون هم یه دونه تکیه. این هم از روایات. و بحث آخری که تو ادله داریم به اون روایات متعارض میپردازیم که مثلا میگه هر پرچمی قبل از قیام حضرت مهدی بلند بشه طاغوته، اونا رو میخونیم و نحوه تعارضشون رو و حل تعارضشون. این هم فصل دوم که ادله بود. فصل سوم شرایط ولی فقیه رو میگیم که مشتمل بر 12 تا شرطه، هر شرطی رو خب دلیل اشتراطش رو و نقشش رو خواهیم گفت. شیعه عادل مجتهد اعلم، حالا اینا همش نمیگیم شرطه ها، ولی بررسی میکنیم آیا شرطه یعنی مهذب و عاقل و سوء پیشینه نداشته باشد و مرد باشد و مورد وثوق و مروت و سعه صدر و شجاعت. این 12 تا رو بررسی میکنیم. بحث چهارم و پنجم، چهارم فصل چهارم ایرادهای بحث ولایت فقیه. به سری ایرادهای گرفته شده، حدود 20 اشکال هست به بحث ولایت فقیه. مثل اون اشکالی که میگن دوره، اشکال دور، اشکال تناقض جمهوریت و اسلامیت، اشکال دولت در دولت بودن ولایت فقیه و اینکه ولایت فقیه قدرت اجرایی نداره، یه قدرت سوریه، یه منصب سوریه. حدود 20 اشکال توی این مایه ها هست که بررسی میکنیم. بعضی اشکال ها تو فضای سیاسی مطرح شده، ولی خب ما باید بحث فقهیش را بررسی بکنیم و با دید فقهی پیرامونش گفته. و فصل آخر، فصل پنجم، ابهامات و سوالاتی پیرامون ولایت فقیه. مثلا اینکه آیا ولایت فقیه محدودیت زمانی داره؟ زمانی بحث بود که 10 ساله کنن. آیا اصولا ولایت فقیه میتونه محدودیت داشته باشه؟ یا نقش مردم در حکومت ولی فقیه چیه؟ یا یه سوال که محدوده اختیارات ولی فقیه رو کی تعیین میکنه؟ اصولا آیا کسی میتونه تعیین میکنه یا نه؟ بحث معنای ولایت مطلقه چیه؟ حکم مخالفت با فقیه چی میشه؟ کسی بخواد با فقیه تو احکامی که میده مخالفت کنه چی؟ آیا تعدد برداره؟ میشه چند نفر ولی فقیه باشن در یک زمان؟ رابطه ولی فقیه با مشورت چیه؟ با مجلس چیه؟ و یه حرف معروفی بود، سوالی معروف بود سالهای 72 به بعد که آیا ولی فقیه در قانونه یا فوق قانونه، بر قانونه؟ این سوال خیلی معروفی بود اون زمانهای دوم خرداد. خب این تقسیم مباحث ولایت فقیه. منابعی هم که میخونید خب قاعدتا کتب ولایت فقیه خیلی نیست. کتاب مرحوم منتظری منبع خوبیه، آی مؤمن درس داشتند، کتاب امام هست، از آیت الله العظمی مظاهری درس داشتند در این موضوع و دیگه آیات و روایات هم که مشخص. درباره برات خب اونو من ندیدم. این بحث اول که تقسیم مباحث باشه. خب بریم سراغ مقدمات بحث. ساعت دون چنده؟ چقدر وقت داریم؟
3:11.
خیلی
بحث
دیگه قاعدتا 45 دقیقه 50 دقیقه اینجا الزامی دارن؟
نه اون 50 دقیقه دیگه
معمولا 10:10 شروع میکنیم تا 11 یا یکی دو دقیقه مونده به 11 که کلاس بعدی هم برسیم. خب چی؟ من که صدت نمیشنوم، لبخونی هم نمیتونم بکنم.
اینجا یه بحثیه تو خودم دسته خارج که استاد کمک کار طلاب، این طلاب بحث ارائه میدن، استاد اشکال میکنه، سامرایی بحث میکنن
خب
تکنیت گرماننده و مطمئن دوستان شما ارائه میدید ما اگه سوال نه اشکال این پرسیم که ما بخش از بحث رو بیان میکنیم، اون کتاب رو میکنیم بیان میکنیم فردا، چون معمول درسای خارج اینجوریه تو اینجا. شما هر جور که
به گمانم این بحث اقتضای اون شیوه سامرایی را نداره، مگر اینکه خیلی بخوایم بازش کنیم این طور من فکر میکنم. لذا اگه صلات بود، عبادات بود، معاملات، حتی اون کتب معمولی بود به اون روش کار میکردیم، چون منابعی مشخص، مباحث مشخص وجود داشت، ولی فکر کنم این بحث نشه. ولی حالا بریم ببینیم فعلا این طوریه. ولی خب گفتگو نه، اون چرا؟ اون حتما هست، یعنی اشکال و جواب و متکلم وحده نه، ولی اون روش سامرایی و تحقیق خودتون و اینها هم به گمانم توی این بحث یه مقدار نمیدونم. مجدد نه خیلی نه جایی نگفتن چی؟
از این درست تحقیقی بجود نه؟
از درس خود من نه. خب یعنی یه جزئی من دارم که خب به مرور آماده میکنم، در حال آماده شدم، یعنی از قبل وجود نداشت. مقدمه اول اقسام ولایت. ببینید ولایت رو تو تقسیم اولیه 3 قسمش میکنم. میگم ولایت، ولایت تکوینی است، ولایت تشریعیه و ولایت عنائیه و هر کدومش هم اقسامی داره. قسم اولش ولایت تکوینیه، براش 4 قسم بیان میکنن که البته قدر جامعه هر 4 تاشون اسمش هم میگذارن واسطه فیض و هر 4 قسمش میشه به یه نوعی گفت واسطه فیض. تو فلسفه و عرفان درباره واسطه فیض بحث‌های دقیقی دارن و روش خیلی تأکید دارن ولی شأن بحث ما این نیست. شأن بحث ما تو فقه، سیر بحث فقهیه، روش فقهیه، و هم اینکه بی نیازیم از اون مباحث واقعا. فقه اقتضا داره که منابعش آیات و روایات باشه، این یکی. دو اینکه حالا توی این بحث آیات و روایات هم به حد کافی داریم و از اون مباحث فلسفه و عرفان بی نیازیم، لذا وارد اونها نشیم که مستوای بحث فقهی حفظ بشه. یه نکته فقط بگم که مثلا ملا صدراها حالا تو عرفان بیشتر، تو فلسفه های نزدیک به عرفان مثل ملا صدرا، بلکه مثل بو علی سینا هم این واسطه فیض را از مسلمات میدونه. حالا بعضیشون به اون عقول عقل اول و اینها تزام استدلال میکنن، بعضی هاشون به قاعده الواحد استناد میکنن. ادلشون مهم نیست، ولی اصل پذیرششون رو میخوام الان روش تاکید کنیم که این معنا از ولایت را اونها هم پذیرفتند، ولی خب ما پذیرفتن های اونها و ادله اونها رو کار نداریم، با آیات و روایات کار داریم، چون که اون مثل ملا صدرا هم خیلی مقید بوده به آیات و روایات استناد کنه. یه بابی هست، یه تفکری هست، تفکر خیلی صحیحی هست، اینا روش داشته باشید تو کارهاتون، تو مباحث علمیتون تحقیق و پژوهش خواستید بکنید، توی این باب ذهنتون فعال باشه. و اون اینکه اون چه که اهل عرفان و فلسفه و اهل علوم دقیقه گفتن تو قرآن و روایات هست، فقط زبانش زبانه همه فهمه. حضرت امامی جمله‌ای داشتن فرمودن که شیره کشیده اصفاره اصفار ملا صدرا مفاتیحاش خباسه، یعنی اون چه که ملا صدرا برای تربیت، برای معارف با بیان فلسفی گفته، اهل بیت با بیان دعا گفتن. که اینکه همین رابطه بین مثلا صحیفه سجادیه و اصول کافی برقراره، اونچه که امام صادق علیه السلام سر کلاس درس گفتن که مثلا این کار چهار تا فایده داره یا این فلان صفت چهار تا ضرر داره، بپرهیزید از این صفت چون اینطوری میشه. امام سجاد نشستن تو دعا گفتن خدایا مرا از این صفت حفظون تا این چنین و این چنین و این چنین نشن، و اون چهار تا رو گفتن. یعنی وقتی کلاس درس براشون ممکن نبوده، درساشون تو قالب دعا بیان کرده. یعنی یه دور معارف شیعی تو صحیفه سجادی است، یعنی تو ادعیه هست، و حضرت امام که میفرمودن یه دور معارف ناب فلسفی و عرفانی توی مفاتی وجود داره. خب بیایم اقسام ولایت تکوینی.
اصفات هم امام میگه
بله بودن که بله شیر کشیده یه ملا صدرا بود.
اصفات با دعا
معارفش، نکاتش، اون نکته ای که ملا صدرا تو با زبانی فلسفی گفته و بعد گفته من اینو شهود کردم اقامه برهان برش میکنم، اون نکته را توی یه دعا خیلی لطیف گفته شد. الان ما آیات رو آیات واسطه فیضم میخونیم، خب یه بحث خیلی دقیق عرفانیه، ولی تو آیات روایات مباحث با زبونه خود آیات روایات بیان شد. اصارش، یعنی حالا معلومه استدلال های عقلیش توش نیست، ولی محتواش، اونی که میخواد به اون استدلال بهش برسه، اون محتوا تو آیات روایات بیان شد. قسم اول از ولایت تکوینی به معنای تصرف در تکوین هست. ولایت تکوینی یعنی قدرت یا اختیار تصرف در تکوین. اینا به یه معنای همه دارن، یعنی هر کسی یه قدرتی داره که میتونه در تکوین، در کائنات یه تصرفاتی بکنه. حتی بعضیا معتقدن که جمادات هم اینا دارن. ما به ظاهر انگار نمیبینیم که جمادات قدرت تصرفی در تکوین داشته باشن، جامدن دیگه، ولی بعضی از اهل معنا میگن جمادات هم این قدرت را دارن. به یه معنایی آره دیگه، خب جمادات هم کوه هم داره نفت درست میکنه با فشاری که روی مثلا مواد زیر زمین میاره، حالا تصرفاتش بطیعه یا قابل حس نیست، ولی تصرفاتی داره میکنه دیگه. حالا تا چه برسه به نباتات که قطعا تصرفاتی دارن تکوینی، و حیوانات و انسان به یه معنا همه اینها این را دارن، ولی خب مقدارش بسته به سعه وجودیشونه. اون کسی که وجود ضعیف داره تصرف تکوینی کمتری داره، و اون که وسیع ترین وجود رو در هستی داره میتونه در جمعی ماسه و الله تصرف تکوینی میکنه، بستگی به اینکه وسعت وجودیش چقدر باشه. و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس، یعنی اون که سعی وجودیش زیاده و شهداء علی الناس میشه، یعنی تصرفاتش در همه مخلوقات همه ناس میتونه نافذ باشه. ما هم حالا مثلا میتونیم ولایت داشته باشیم بر دستمون، مغز به دست، دستور بده این کتابو فردار اون چیزو بذار، به حدی هر کی خلاصه به حد خودش. یکی هم اونقدر ولایت داره که تخت بلقیس رو به چشم به هم زدنی از یمن میاره شام، اونم یه نوع یه حدی از که قرآن میگه که قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. امام صادق علیه السلام فرمودند از دریای ولایت این آصف ابن برخیا به اندازه رطوبتی که بال مگس به دریا بخوره، چقدر رطوبت تا جذب خودش میکنه، همین قدشا داشت و تونست اون کار رو انجام بده. ولی آیه آخره کدوم سوره است میگه و یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. آصفا میگه علم من الکتاب که حضرت حدی این منم مشخص میکنن چقدره، و همین اینقدرش این تصرف رو کرد. و بعد حضرت فرمودن علم الکتاب یعنی امیرالمومنین، که اون علم نزد ما هم هست روایت از امام صادق علیه السلام هست، و اون علم کتاب دستش بود، یعنی کلش دست ما هست. او با یه نمی به اندازه بال مگس از دریا اون کار رو کرد و ما همش رو داریم. اون هم یه مصداقشه که خلاصه علم کتاب پیششه و تصرفاتی را انجام میده. ولایت تکوینی حضرت عیسی این بود که مرده زنده میکرد و کور شفا میداد و مجسمه درست میکرد درش میدمید و تکوینن گل تبدیل میشد به حیوان زنده. یه اشکالی میکنن بعضی که خوب نفهمیدن که جواب اون اشکال تو همین آیات حضرت عیسی الان هم ینا و علیه و علیه السلام هست، میگن این چیه شما داریم؟ این شرکه، این کار خداست، شما دارید برای خدا شریک قائل میشید. خب نه دیگه، اون آیات چی میگه؟ و توبر اول اکمه و الابرسه به اذنی، به اذنی جواب اون اشکاله. نه، ما برای خدا شریک قائل نمیشیم هرچند معتقدیم این کار و کار خداییه، یعنی فوق مستوای بشر تصرف تکوینی کردن، در حد تصرفات خدایی و الهی کار کردن، خب کار خداست. ولی خب خدا اتفاقا ما رو برای همین ساخته که ما بریم خلیفه او بشیم دیگه. خلیفه یعنی کاری که او میکنه را این هم تام و کامل انجام میده، منتها اون اصیله این اصیل نیست. نمیدونم تو شیرینی پزی اینا کار کردید یا آشنایید یا نه، هنوزم به اون کسی که نفر اصلیه بعد از صاحب مغازه، یکی صاحب مغازه است، حالا ممکنه خودش هم تو کار وارده ولی دیگه کار نمیکنه، بعد کل مغازه رو میسپاره دست یکی، اون میشه خلیفه، اون میشه خلیفه، یعنی جانشینه اون که همه کار است. بشر اومده که خلیفه خدا باشه. سلام علیکم و رحمت الله، دست شما درد نکنه. حالا یه کاریش میکنیم همه با هم میخوریم. خب جوابش همینه که اینا تصرفات خداییه ولی به اذن الله، توی توسل اینها هم همین رو میگن. تصرفات اینها هم خود حضرت عیسی تو اون آیه میگه به اذن الله میگه فانفقوا فیه فیکونوا طیرا باذن الله و ابرو الاکمه و الارمسه باذن الله و محیی الموتا باذن الله. همم چند آیه بعدش خداوند خطاب میکنه به عیسی، میگه که تبرئ الاکمه و الارمسه باذن و تنفقوا فیه فتکونوا طیرا باذن. درباره همین ولایت تکوینی یه روایتی هست، روایت هشته باب من اول مسلمین و احتقرهم، اذیت و تحقیر مسلمان. روایت هشتش تو اصول کافی جلد دو صفحه 352 از اون چاپ اسلامیه. عدتون من اصحابنا، سند صحیحه، عدتون من اصحابنا ان احمد ابن محمد خالد، محمد ابن خالد، ان اسماعیل ابن مهران، ان ابی سعید القمات، ان ابان ابن تغلب، ان ابی جعفر علیهم السلام. عدتون من اصحابنا، خب لابد آشنایی دیگه، عده کلینی، کلینی حدودن حدود 3000 کمتر روایت داره که عده در اول سنده، بعضی وقتا هم وسط های سند عده به کار اومده. و این عده نه تا روایت داره که بعد از عده کسی غیر از این سه تا آدمه، احمد، دو تا احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قومی و احمد ابن محمد ابن خالد برقی و یکی هم سهل ابن زیاد که بیشترین روایت هم از احمد ابن محمد ابن عیسی داره. مجموعاً 1300 تا روایت از اون دو تا احمد داره و 900 تا 900 خورده هم از سهل ابن زیاد داره. غیر از این سه تا ان عدتون من اصحابنا، ان یکی دیگه، اونا 9 تا و روایتش هم 10 تاست، یعنی یه دونه یه دونه است از یکشونه که دوتا داره، جعفر ابن منوچه. اون عده‌ای که این سه تاست اسم برده کلینی، یعنی علامه تو خلاصش از خود کلینی نقمه تو کافی نیست، لابد کلینی یه جای دیگه گفته، ولی علامه تو خلاصه تو لقوالش میگه از کلینی نقمه کنه که عده مثلا احمد ابن محمد ابن عیسی این 6 نفرن، عده احمد خالد برقی این 5 نفرن، عده سهل ابن زیاد هم این 5 نفرن. و اینا معمولا مشایخ الاجازه کلینی بودن، یعنی اساتیدش بودن، اساتیده خود همین استاد کلینی بودن، کافیه برای توصیه. پیش خیلی ها میگن مشایخ اجازه حتما موثق بودن، حالا خصوصا تو اون دوره قوم که کسی جرأت نداشته پیش آدم فاسق اصلا بره حدیث بشنوه، حتی حدیث درست باشه. همین احمد ابن محمد ابن خالد برقی رو احمد ابن محمد ابن عیسی از قم بیرون کرد به خاطر که تو از ضعاف نقل میکنی، اخراجش کرد، تبعیدش کرد. او بزرگ جلیل القدر، بعدا میگم پشیمان شد و چیو اینا، ولی
اینجوری هم داشت کرده.
بله، ولی میخوام بهتون بگم که یه دوره ای در قوم اتفاق افتاد در حدیث که اتفاقا حدیثی که تو سلسله سندش مثلا یه راوی بغدادی الان تو زمان ما مثلا شروع میشه میره میرسه به بغداد، بغدادیه از قوم، قومیه از بغداد، این حدیث هم یعنی از آب گذشته، این دیگه حرف توش نیست، چون قومیه نهضت تنقیح اسناد حدیث و حتی بعض وقتا محتوای حدیث، ولی از لحاظ سند تنقیح کردن، خیلی از روایت ما رو حذف کردن، ضعیف السند ها رو، و ارزش میده سندی که اگه در اون زمان مثلا از بغداد از عراق از کوفه باشه تا اینکه یکیش تو قم باشه و برگشته باشه، خیلی اعتباری این سندی که از قم رد شده بیشتره. لذا خودی مشایخ بودنش اینه، در علاوه اینکه اینها از لحاظ توثیقی هم اشکال ندارن. لذا عده هایی که از این سه تاست مشکل نداره، عده هایی باقی دیگه جز اون جعفر که اونم نام برده شده، عده هایی باقی دیگه مجهولند، یعنی مشکلش اینه که چون مجهولند قاعدتا چیزی اعتباری شاید بهش نشده. خب حالا حدیث چیه؟ حدیث مفصله اون چند خط آخرش من، یعنی موضوع بحث ماست که در روی ولایت تکوینی هست، حدیث قدسیه و ما یتقرب الی عبد من عبادی به شیء احب الی مما افترضت علیه. هیچ گاه بنده با هیچ چیزی به من تقرب پیدا نمیکنه که محبوب تر از واجبات باشه، یعنی هیچ چیزی بهتر از واجبات بنده رو من نزدیک نمیکنه. خب این قرب واجبات را حالا میخواد توضیح بده، میگه که قرب واجبات پیش کشیدون، بذار قرب نوافله برات بگم، واجبات خودت بفهم. و انه لا یتقرب الی به نافله، بنده من با نافله هاش به من نزدیک میشه، اونقدر نزدیک میشه حتی احبه تا اینکه عاشقش میشم، محبوب من میشه. فاذا احببته كنت اذا سمعه الذي يسمع به و بصره الذي يبصر به و لسانه الذي ينطق به و يده الذي يبطش به ان دعاني عجبته و ان سألني اعطيته. میرسه به مقامی که من دستش میشم، پاش میشم، من چشمش میشم، من زبانش میشم و کاملا مستجاب الدعوه میشه. ان دعاني عجبته ان سألني اعطيته. بزرگان یعنی قرب نوافله، تازه قرب فرائض، چون مصلحت و مفسدشون بیشتر بود که واجب شد دیگه، بر اساس مصلحت و مفسدشون واجب میشن. قرب فرائض دیگه خیلی بالاتر از این هاست، به صد آدمی به آنجا که به جز خدا نداره. طبیعی هم هست، ببینید انسان مؤمن وقتی خالی شد از خواست خودش، از شهواتش، کلن شهوت و میل من دیگه نبود، منی در کار نبود، وقتی که امور رو همیشه به خدا سپرد، وقتی که کامل راضی بود به رضای او، خب همچی وجود تخلیه شده از غیر قطعا خدا، نور خدا درش میتابه و روی مجاری ادراکی و مجاری تحریکیش تأثیر میذاره، یعنی ذهن و عقلش خدایی میفهمه چون غیر خدا توش وجود نداره، دست و پا و زبونش خدایی حرکت میکنه، خداوند وارد این مملکت میشه و ادارش میکنه، یعنی دیگه همچی کسی میشه. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، مشیتش فرع بر مشیت خداست، یعنی خدا داره ادارش میکنه. چه اینکه قلبش، فهمش، مرکز ادراکیش، گفت قلب المؤمن بین اصبعی رحمان یو قلبها کیف یشاء، قلبش هم بین دو تا انگشت خداست، خدا قلب او را هم اداره میکنه. چه اینکه دستش هم و ما را میتا از رمیت ولکن الله رما، انما یبایعون الله، ان الذین یبایعونک انما یبایعون الله، و خلاصه تمام حرکاتش با خدا میشه. این قرب نوافل خدایی شدن لمش اینه که با نوافل تخلیه میکنه از شهوات و از خواسته های خودش، لذا خداوند هم وارد میشه. و به اینجا که میرسه اطاعتش هم اطاعت خدا میشه، من اطاعکم فقط اطاعن و من اصاکم فقط اصلاً، من ابغزه ها فقط ابغزنی و من ابغزنی فقط ابغزالله، اینجوری میشه. بغض زهرای منزیه میشه بغض پیغمبر، بغض پیغمبر ناراحت کردنه پیغمبر میشه ناراحت کردنه خدا. این تا اینجا حالا بس باشه، قسم اول که تصرف در تکوین باشه، ولایت تکوینیه، تصرف در تکوین مراتب داره، از مرتبه ادناش که جمادات و نباتات دارن تا مرتبه اعلاش که تصرف در جمیع ماست و الله باشه و وجود معصوم اون را داره و انسان میتونه اون ولایت خودش، این دیگه مخصوص فقیه نیست، غیر فقیه هم اگه به شرایطی برسه میتونه به این ولایت دسترسی پیدا بکنه. ربطش
به ولایت تکوینی فرق الان روایت استناد فرمود شما یا خدا؟
نه نه فرد فرد انسان با قرب نوافل میرسه که دستش میشه دست خدا، زبانش میشه زبان خدا، مستجاب و دعوه میشه، هر کاری میخواد بیکنه، میشه ولایت تکوینیه وسعت یافته.
چطور تکوین درست
کنه؟ تصرف در تکوینم گفتم من الان این کارو کردم میشه ولایت تکوین، من قدرت داشتم، تصرف کردم، صندلی از این گوشم اونجا. حالا یکی قدرت داره، خاک رو به نظر کیمیا میکنه، وجود یکیمون غلبه میکنه، مثل وجود طلا میکنه، اونم تصرف در تکوینه. یه معنا از ولایت، ولایت در تکوینه، یعنی قدرت تصرف در تکوین. طرف امام سجاد علیه السلام رو دید، قل و زنجیر دهان ورودی کوفه، اومده پیش حضرت میگه یا ابن رسول الله بده کارم، اینقدر طلا بده کارم، کمکم کن. حضرت فرمود تو این وضع منافع قل و زنجیر و اینها، یا ابن رسول الله اینا برای من نگید، من که میدونم اینا همه اینها تحت اختیار شماست، بخواید همه این بازی رو جمع کنید. حضرت خب این معرفته بهش دیدن، گفتن خب پس بذار ما رد شیم، زیر پای این شطور را بکن و به حاجت بیرس. حضرت رد شدن، کند و یک کیسه طلا پیدا کردن. حالا این کیسه طلا فکر کنید اونجا بود؟ شاید هم بودا، ولی فکر کنید کاری داره خلق کنه اونجا؟ نمیگن ولایت در تکوین. یا آقایی را بوده بودن، پولش داده بودن که امیران اون شبانه ترور کنه. حضرت هم اون شب فهمیدن و رفتن به سلمان بود انگار، یا ابوذر سلمان، گفتن بیا با هم بیا بریم. اومدن بعد تو تاریکی بهش گفتن شمشیر دادم بیا، تو تاریکی بهش گفتن شمشیر داده بزن اینجا، تو تاریکی اونم زد یه سر افتاد و گفت حالا بیان بریم. رفتن مسجد و فردا اینا که دیده بودن که علی رو بخواستن بکشه، اون یارو رو دیده بودن و پولش داده بودن، اسمش هم هست تو تاریخ من الان یادم میاد، پسر یکی از صحابه پیغمبر، اومدن دن جنازش افتاد، علی که اومد مسجد سالمه، رفتن دیدن نه جنازه اون بند خدا افتاده و چاکی شدن. اومدن پیش امیر المومنین گفتن یا علی فلانی مرده، شما نمیدونید کجا چی شما کشتی؟ گفتم. گفت که میدونی کی کشت؟ گفتن که کی کشت؟ سلمان. رفتن پیش سلمان گفتن که سلمان تو فلانی ها کشتی؟ گفت چی تو؟ گفتن علی گفت تو کشتی. گفت من کشتی. گفت چرا کشتی؟ گفت علی گفت. اومدن پیش امیرالمومنین که آقا شما دست رو دادید بهش قتله. گفتن خب مرتد شده بود. نه آقا مسلمان بود، میدونیم ما این نماز میخوند. نه شما خبر نه مرتد شده، بوتش تو گردنش آویزونه. باباش که خب اینا باورش نمیشد دیگه، فوری دقشا باره کرد دید آره بوتش تموم شد دیگه، قصه تموم شد. رفتن سلمان به حضرت گفت یا امیرالمومنین قصه چیه؟ این بوته کجا بود این وسط؟ حضرت فرمودن که اون روحیات و منویاتش بود، من فقط کاری کردم ظاهرش. یه ولایت تکوینی. آی مهدوی میگفت یکی از خود دامه امام رضا برام تعریف کرد، یا آقای اومد متوسل شد پا نداشت، پاش تا بالازان قطع بود و شلوارش هم همون قدی براش دوخته بودن، متوسل شد پا پیدا کرد، پاچه شلوارش هم بزرگ شد. حالا خیلی جالبی که اون از پاچه شلوارش تعجب میکرد، اونو با پا داده تو پاچه شلوارش. اینو گم ولایت تکوینی و قدرت تصرف در تکوین،
در خارج یعنی
کائنات. بله کون یعنی موجودات، در موجودات، حالا داخل خارج فرق میکنه، در موجودات هستی بتونه یه تأثیری بگذاره، اینو میگم ولایت در تکوین. نظر مدید بشون چایی فکر کنم بهشون بگید نیارم چون کل دلش همه باید سخته. گوش نمی کنه؟
چون که خاطرشون نمونه که آره حتما
مثلا آره یه وقت ما بهش میگویم نیار برای یکی دیگه نمیاره وقت بعد میشه هیچی نه میدونم من سختمه آدم چای بخوره و دیگرم نگاه کنن یافته خوب نیم.
تو مرد فیض و مرد صدرها خواهم به تکوین فرمود غالبش هستن؟
کلن ولایت تکوینی را به هر چهار معناش تو فلسفه و عرفان دوش بحث میشه دیگه. یعنی اونا مثلا یه جمله‌ای دارن میگن به مقام حکمت کسی نمیرسه جز کسی که تخلیه کرده باشه، یعنی بتونه تو خودش تصرف کنه روح از بدن جدا، یا میخوان به مقام ولایت برسن که میگن ولایت، ولایت الله، ولایت کلیه، همینا دارن میگن، هم ولایت تکوینیا دارن مثلا دیدن آتلو ناصری دارن میگن ولی الله الاعظم، ولایت کلیه یه الهیه، منظورشون همین معنی ولایت دارن.
تو کجاهای اسفار باشون پیدا کردن استاد؟
التماس دعا ببخشید.
انشاءالله خدا
شد، خدا شد، انشاءالله خدا شد.